پاپس میکشه، این برای اسرائیل یک در واقع عدم امنیت زیادی رو باعث میشه که خب حالا اینو در موازه آقای نتانیاهو هم میشدید.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دیانت جنابالی هم در این زمینه دیدگاه خودتون رو بفرمایید. با واکنش منفی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به این برکناری نشون داد و که به صراحت اعلام کرد که این رژیمی که از متحدان اصلی خودش رو در آمریکا از دست داده، این تغییر علاوه بر رژیم صهیونیستی بر متحدان منطقه‌ای آمریکا در منطقه غرب آسیا هم بفرمایید که چه تأثیراتی رو خواهد گذاشت؟
خب نکته مهم اینه که به هر حال قاعدتا یکی از افرادی که کاملا دنبال روی سیاست ها و برنامه های لابی صهیونیستی در سیاست خارجی آمریکا بود، خب الان برکنار شده و این قطعا نگرانی اونها رو به همراه داره، به خاطر اینکه خب مهمترین در واقع تحرکات جان بولتون هم علیه ایران بوده. شما ببینید یکی از افرادی که بسیار فشار آورد روی ترامپ برای خروج از برجام بولتون بود. به محض اینکه بولتون حکم مشاور امنیت ملی رو گرفت، تا قبل از بولتون ترامپ تهدید میکرد که از برجام خارج میشه، ولی بعد از اینکه بولتون اومد از برجام خارج شد، عملی شد اون چیزی که تهدید میکرد. در سال 1383 باز یک در واقع توافقی بین ایران با کشورهای اروپایی در زمینه بر حال بحث هسته‌ای شکل گرفت که بولتون اومد و تندروهای کاخ سفید مثل دونالد رامسفلد و دیک چنی رو با خودش متحد کرد و کالین پاول رو به نوعی در انزوا قرار داد و این توافق رو اجازه نداد که بین ایران و اروپا شکل بگیره و به نوعی همچنان باعث شد که یک مقداری فضای بین المللی و جو بین المللی علیه ایران باقی بمونه. در واقع این لطمات و صدماتی بوده که این فرد متعصب، جنگجو و جنگ طلب بر کشور ایران وارد آورد و فوق‌العاده معتقد بود که فشار حد اکثری بر ایران میتونه به نوعی به منتج به نتیجه بشه. اما اون چی که باعث شد که راهکارهای بولتون در واقع به شکست بیانجامه و نتیجه نگیره این بود که بولتون فاقد خلاقیت بود و همیشه حرف قدیمی رو تکرار میکرد. او در ارتباط با ایران مجدداً رفت دنبال دو جریان در واقع از رد خارج کاملا بدنام، که یکی منافقین بود و یکی سلطنت طلب ها، و با این حرکت خودش نشون داد که چقدر جمود فکری داره، چقدر به روز نیست، چقدر ملت ایران رو نمیشناسه و از چه ابزار زنگ زده و تاریخ گذشته میخواد استفاده بکنه. و این جمود فکری و به روز نبودنش و عدم خلاقیت فکریش سبب شد که خب قطعا تجویزهایی هم که برای سیاست خارجی آمریکا داشت، این تجویزها همه به شکست منجر شد و در واقع از عزم جدی مردم ایران در حفظ کشورشون، حفظ نظامشون واقعا به نوعی بی اطلاع موند و به هر حال نتونست این به هر حال شرایط رو درک بکنه. قطعا حالا از یک طرف میشه گفت که سقوط بولتون، برکناری بولتون باعث میشه که اون جاه طلبی ها و جسارت‌هایی که اسرائیل و یا این رژیم صهیونیستی در منطقه به هر حال پیدا کرده یه مقداری کاهش پیدا کنه. اخیراً گفته بودن ما کرانه باختری رو می‌خوایم اضافه کنیم، فلان کنیم، اینها محدودتر خواهد شد. و قطعا خب یه اتفاق دیگر هم که افتاد جاسوسی رژیم صهیونیستی از کاخ سفید بود، که این جاسوسی رژیم صهیونیستی از کاخ سفید هم نشان داد که واقعا ترامپ ماهیت این رژیم رو دقیق نشناخته، همچنان که دیدگاهش در روابط بین الملل ضعیفه و مسائل سیاسی رو خوب درک نکرده و واقعا پی نبرده که چقدر صهیونیست ها به هر حال مخرب و خطرناک هستن. و قطعا تو شوک این قضیه یک افولی در روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا در حال رخ دادن هست. خب کشورهای عربی منطقه به خصوص آل سعود هم با توجه به این اتفاقی که میفته قطعا باید خودشون رو با شرایط یک همسایه قدرتمند شمالی تطبیق بدن و قطعا اونها هم امارات هم عربستان به این نتیجه رسیدن که به هر حال اتکا و تمایل اونها، تمایل یک جانبه اونها به سمت ایالات متحده آمریکا حداقل باعث شده که منابع مالیشون کلن به یغما بره و هزینه سنگینی رو بپردازن. خب خیلی جالب بود، ترامپ اول اومد یه چیدمان جنگ چید، بولتون، پومپئو و یه گاردی گرفت، پول زیادی از عربستان و امارات گرفت و اونا هم تو این فکر بودن که انقریب آمریکا به ایران حمله خواهد کرد، ایران عراقیزه میشه، ایران زمینگیر میشه. اما خب با توجه به اون اتفاقی که برای پهپاد آمریکایی رخ داد مشخص شد که به هر حال اقتدار و قدرت ایران قسمت عمدش هنوز شناخته نشده و اینها روی اون اشراف ندارن. به همین دلیل خب یه عقب نشینی ناگهانی باعث شد که تمام اون توهماتی که اینها و به حساب محاسباتی که اینا روی آمریکا کرده بودن به هم بریزه. و قطعا این شرایطی هم که داره رخ میده، من فکر میکنم این هم عربستان هم امارات حرکت تدریجیشون به سوی در واقع اصلاح روابط با ایران و در واقع ایجاد روابط بهتر با ایران پیش خواهد رفت.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر سید محمود رضا شمس دولت‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی هم به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای شمس دولت‌آبادی سلام، عصر شما بخیر.
بعدم خدمت جناب علی و همه همیهنان عزیز سلام عرض.
آقای دکتر خیلی کوتاه تحلیل شما رو از برکناری مشاور امنیت ملی کاخ سفید داشته باشیم و اینکه به اعتقاد جناب علی سیاست خارجی کاخ سفید بعد از جان بولتون چگونه خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در واقع این تغییرات یک تغییراتی است که از دو جهت باید مورد بررسی قرار بگیره. اولا در سیاست خارجی هم کشوری مثل آمریکا اشخاص خیلی تاثیر ندارن، بلکه برعکس وقتی که سیاستی اتخاذ میشه اشخاص رو متناسب با او انتخاب میکنن. این خیلی مطلب بسیار مهمی است. من متاسفانه دیدم در تحلیل های اکنون خیلی پشت رو این تحلیل میکنن این قضیه رو و اینو نشانه ای از تغییر سیاست میدونن. البته اونها وقتی که سیاست خودشو تغییر میدن نمیان بگن که ما در اجرای سیاست قبلیمون دچار شکست شدیم و شکست خوردیم، میگن که مثل همین اظهارات آقای ترامپ که گفت امروز گفت که من مدت‌ها با ایشون اختلاف داشتم و نظرم با اون یکی نیست، نبوده و مشکلات داشتیم. در صورتی که اینطور نیست. اینها هم سیاستی رو که اتخاذ میکنن در ارتباط با چین، در ارتباط با ایران و در ارتباط با خاورمیانه، رفتارهای نابخردانه و تندی که انجام میدن وقتی به نتیجه نمیرسه افرادی رو در ساختار قدرت خودشون قربانی سیاست غلط خودشون میکنن. به نظر بنده تغییر ایشون تأثیر قابل توجهی در سیاست‌های خصمانه اونها با کشورهای آزاد و کشورهای مستقلی مثل جمهوری اسلامی ایران قطعا نخواهد داشت، ولی نشان میده، یه نشانه است که اونها در سیاست‌های خودشون متوجه شدن که اشتباه کردن، شاید زمینه باشه برای تجدید نظر، شاید زمینه باشه برای رفتارهای متفاوت. ولی این رو نباید از نظر دور داشت که باز تکرار میکنم افراد به هیچ عنوان تعیین کننده سیاست خارجی در آمریکا نبودند و نیستند. اونها یک سیاست ها رو بر اساس منافع ملی خودشون در دراز مدت تبیین میکنن و این رفتارهای نابخردانه امیدواریم که واقع بینانه تر بشه و رفتارهای مناسبی رو با کشورهای مختلف جهان آمریکا در پی بگیره و سیاست خارجیش رو منبعث از رفتارهای بهتر و عقلانی تر بکنه.
برادر شما به مشاوره جدید امنیت ملی کاخ سفید مجبور هست که منعطف‌تر از جان بولتون رفتار بکنه و سیاست جدیدی رو با این توضیحی که دادید ایالات متحده در دستور کار خودش قرار خواهد داد یا نه، یک تغییر ظاهری رو در دستور کار خودشون قرار دادن برای انحراف افکار عمومی جهان؟
بله، ببینید همش که اصلاً اینا منافع ملیشون ثابته و بر اساس منافع خودشون سعی میکنن از تاکتیک های مختلفی استفاده بکنن. اگر اونها بخوان یا مجبور شده اند که بخوان عاقل‌تر یا متوازن‌تر یا منعطف‌تر برخورد بکنن، طبیعتاً باید یه چهره رو مطرح بکنن و بعد این تغییرات رو با این چهره ها در واقع تفسیر بکنن. بله، احتمال داره که اونها تغییری در سیاست های ظاهری خودشون بدن، ولی نباید از نظر دور بداریم که نهایت برخورد اینها و نهایت اقداماتشون و اهداف اصلیشون هم تأمین اهداف منافع امنیت ملیشونه که هیچ تغییر اساسی در منافع جمهوری اسلامی ایران، هیچ تغییر اساسی در واقع رفتارهای واقع گرانه اونها در منطقه به نظر من نخواهد کرد، مگر اینکه مجبور بشن تحت فشار، مثل تحولات خاورمیانه، مثل تحولاتی که در چین داره اتفاق میفته، اونها رو مجبور کرده باشه که از تاکتیک جدید و عوانفریبی دیگری استفاده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر شمس، ممنون از همراهیتون. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
از این شنونده با ما همراه باشید، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم. با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه. بررسی تغییرات گسترده در دستگاه دیپلماسی کاخ سفید در پی برکناری جان بولتون موضوع گفتگو سیاسی امروز هست. با حضور آقای دکتر مجتبی رضاخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و فارغ التحصیل دانشگاه CSM آمریکا، با آقای دکتر محسن دیانت، کارشناس مسائل بین الملل و رئیس دانشگاه پیام نور غرب تهران. آقای رضاخواه، در بخش قبل اشاره داشتید به تحلیل فارین پالیسی که اشاره کرده بود آمریکا رژیم صهیونیستی رو در برابر ایران تنها میگذاره، تحلیلی که مرتبط با تحولات اخیر در آمریکا بوده. خب در تحلیل‌های مرتبط دیگر هم ما شاهد بودیم که شکست سیاست‌های آمریکا در کشورهای مختلف، ایران، کره شمالی، ونزوئلا مورد تحلیل و اشاره قرار گرفته بود و همچنین سیاست‌های آمریکا در عراق و افغانستان و سوریه. در یکی از روزنامه‌های داخلی من دیدم که یک گفتگویی رو با سفیر ونزوئلا در جمهوری اسلامی انجام داده بود. سفیر ونزوئلا تعبیر مقاومت رو به کار برده بود و اینکه مقاومت در ونزوئلا به نتیجه رسیده و سیاست‌های آمریکا رو با شکست روبرو کرده. خب در روزهای اخیر یمن رو اشاره کرده جناب علی، اونجا که امروز اتفاق افتاده بود در عربستان و همچنین تحولات لبنان و فلسطین. با این نگاه بفرمایید که چه آینده نزدیکی رو در تحولات منطقه‌ای و همچنین تحولات بین‌المللی ما شاهد خواهیم بود؟ نمونه ونزوئلا و کره شمالی رو عرض کردم.
بله، عرض کنم خدمتتون که آقای جان بولتون وعده داده بود که رئیس جمهور ونزوئلا به زودی برکنار میشه و خب حکومت جدیدی جایگزین میشه. وقتی که حالا در کنار این که وعده داده بود که ایران هم 40 سالگی خودش رو نمیبینه و 2019 آخرین سال جمهوری اسلامی است، حالا راجع به ایران که خب بالاخره اقتدار ایران مشخصه و خب معلوم بود که این حرف خیلی حرف بی ربطیه، اما حتی در برابر ونزوئلا هم حرف ایشون و پیشبینی ایشون درست از آب در نیامد. عرض کنم که ببینید این که سیاست خارجی آمریکا در برابر ونزوئلا به نتیجه نمیرسه، عرض کردم حالا با ایران اصلا دیگه قابل نیازی نیست با ایران حتی مقایسهش بکنیم، اما ونزوئلا کشوری است که حتی در تأمین مواد غذایی در واقع برای تأمین مواد غذایی برای مردمش دچار مشکل هست و خب سهمیه بندی کرده و خب البته این مشکل از زمانی ایجاد شد که خب آقای اوباما احساس کرد که ایران داره نفوذش رو در ونزوئلا گسترش میده، با کارهایی ارزش پول ملی ونزوئلا رو به شدت تنزل دادن و خب باعث ایجاد بحران‌هایی شد، ولی علارغم اون بحران‌های شدیدی که ونزوئلا داره، اما سیاست‌های آمریکا که دنبال این بود که در واقع رژیم این کشور رو، دولت این کشور رو ساقط بکنه، به نتیجه نرسید. وقتی در ونزوئلا این به نتیجه نمیرسه، وقتی در کره شمالی وعده های پوچ آقای ترامپ باور نمیشه علارغم دیدارهای متعددی که آقای ترامپ با رئیس جمهور کره جنوبی داشت، یا حالا یا رهبر کره شمالی. علارغم دیدارهای متعددی که با هم داشتن که حالا آخریش هم همین چند ماه گذشته بود، ولی باز هم کره شمالی در برابر آمریکا کوتاه نیامد. عرض کنم که خب در جریان فلسطین هم دنبال این بود که بتونه حالا با انتقال عرضم به خدمت شما که با انتقال سفارت دنبال این بود که جایگاه اسرائیل رو خب قدرت بیشتری بده در منطقه، ولی عملا الان به جایی رسیدی که اسرائیل داره احساس میکنه که در معادلات بین منطقه‌ای آمریکا تنها میذارتش. همه اینها میخوام بگم که از یه بعد اگر از در واقع از بیرون نگاه بکنیم نشون میده که آمریکا دیگه اون اقتدار قبلی خودش رو نداره، اما در این حال نباید فراموش کرد که سیاست های نامنظمی که آقای ترامپ اتخاذ کرد، حالا به قول مهمان شما که قبل از بنده صحبت کردن، حالا بگیم اینها سیاست شخص نیست، سیاست اون سیستمی که اینها رو طراحی کرده، سیاست‌های متناقضی که اتخاذ شد در چند سال گذشته باعث شد که این در واقع آمریکا نتونه سیاست‌های بین‌المللیش رو اجرا بکنه. یعنی چی؟ آمریکا از یه بعد وارد جنگ تجاری با چین شد. این که نتونست چین رو متقاعد بکنه که سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آمریکا رو بپذیره و باعث در واقع اقدام تلافی جویانه چین شد، همزمانی این سیاست با سیاست برخورد با ایران باعث ایجاد اتحاد بین ایران و چین شد. یعنی میخوام بگم که بخشی از این موضوع که آقای ترامپ بعد از 3 سال در سیاست خارجی دچار مشکل شده، بخشیش به مقاومت ایران برمیگرده به نظر من و بخشیش به خاطر سیاست‌های اشتباهی که در قبال کشورهای دیگه از جمله چین اتخاذ کرد. و می‌بینید که اگه بخوایم الان رو مقایسه بکنیم مثلا با سال 2011-2012، ما در اون برهه زمانی می‌دیدیم که یه اجماعی حالا به صورت غیرقانونی حالا در شورای امنیت علیه ایران تشکیل شده، اون اجماع خب چین هم توش بود، روسیه هم توش بود، اما الان به نقطه رسیده که این اجماع به هیچ وجه علیه ایران به وجود نیامده و سیاست‌های اشتباهی که حالا نظام حاکمیتی آمریکا در واقع برخورد به کشورهای دیگه اتخاذ کرده باعث شده اون کشورها به سمت ایران بیان. و الان به طور مشخص همون من یه نشریه دیگه آمریکایی را امروز صبح داشتم میخوندم، عرضم به خدمتتون که اشاره میکنه که این سیاست ها باعث شده که عرضم به خدمت شما که چین به سمت ایران بره و نفت ایران رو در صورتی که الان آمریکا فروش نفت ایران رو تحریم کرده، اکثر نفت ایران توسط چین خریداری میشه و ابراز علاقه کرده که 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری بکنه. خب این نشون میده که سیاست‌های آمریکا دیگه سیاست‌هایی نیستش که همه دنیا ازش پیروی بکنن و بخشی از این موضوع به عقیده بنده برمیگرده به مقاومت ایران و این الگویی که حالا کشورهای دیگه یاد گرفتن، حتی خود چین به نظر من یاد گرفت از مقاومت. حالا شما مثال ونزوئلا رو زدید، من به نظرم میاد که چین هم حتی از ایران یاد گرفته، یعنی نشون داد وقتی در واقع ایران وقتی نشون داد که میشه در برابر آمریکا وایساد، کشورهای دیگه هم کم کم اینو یاد گرفتن. حالا میشه بگیم به طور تدریجی این اتفاق افتاده، ولی در زمان آقای ترامپ این نمود عینی پیدا کرده و این نتیجهش میشه در واقع کاهش قدرت بین المللی آمریکا. و خب میبینیم دیگه، ببینید حتی راجع به اسرائیل شاید 10 سال پیش 15 سال پیش، حالا به طور مشخص زمانی که دولت نهم سر کار اومد و سیاست‌های ضد اسرائیلی شدیدی رو در مجامع بین‌المللی اتخاذ می‌کرد، اون موقع شاید کشورها داشتن به سمتی می‌رفتن که حتی از اسرائیل، حتی از هولوکاست حمایت بکنن. اما الان داریم می‌بینیم که نه، این اتفاق نمی‌افته، علی‌رغم این که ایران قدرت نظامی قابل توجهی پیدا کرده و خب نسبت به اون موقع شاید بتونه در واقع تهدید بزرگتری برای کشورهای مثل اسرائیل باشه. می‌بینیم که اتحادی به اون معنایی که 15 سال پیش 10 سال پیش به نفع اسرائیل صورت گرفته بود الان دیگه تشکیل نمیشه. و حتی وقتی آمریکا پاشو میکشه عقب، کشورهای اروپایی که خب حالا دچار مشکلات اقتصادی هم هستن غالبا نمیخوان خودشونو وارد تنش با ایران بکنن. ببینید من فکر میکنم که مقاومت ایران در کنار سیاست‌های اشتباه آقای ترامپ باعث شده که معادلات نظم جهانی تغییر بکنه. من فکر میکنم که ما این تغییر رو داریم الان مشاهده میکنیم، چند سال آینده در نقطه وای میسیم که وقتی مثلا به 7-8 سال قبلمون نگاه میکنیم این دفعه میبینیم تغییرات قابل توجهی در طی 7-8 سال اتفاق افتاده. و اون این که غرب و آمریکا دارن کم کم افول میکنن، حالا شاید این افول موریانه‌ای باشه که خود غربی ها هم به این اشاره میکنن و خود نویسندگان آمریکایی همین رو در واقع اولین بار ابراز کردن که در کلام رهبری هم میشه اینها رو در واقع رجوع داد. عرض کنم که این افول الان دیگه واضح شده. عرضم به خدمتتون که در سیاست‌های بین‌المللی آمریکا ما میتونیم این رو ببینیم. آمریکا دیگه اون آمریکای قدیم نیست و ایران قطعاً نقش قابل توجهی در این افول داشته، در کنار این که خودشون هم سیاست‌های اشتباهی رو اخیراً در واقع اتخاذ کردن، البته نه فقط اخیراً، حالا قبل‌تر هم بوده، یعنی حتی از حمله به عراق هم به نظرم سیاست اشتباه آمریکایی بود که یعنی نهایتاً به نفع ایران شد. خودشون هم میگن، خود آقای ترامپ هم میگه ما 7000 میلیارد دلار در خاورمیانه هزینه کردیم ولی الان قدرت منطقه ایران از ما بیشتر هست. من فکر میکنم که اینها مجموعاً نشون میده که سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های بین‌المللی آمریکا در قبال ونزوئلا، در قبال چین، در قبال کره شمالی اشتباهات متعددی اینها مرتکب شدن. و این علارغم اینکه اینها می‌خواستن در واقع از افول خودشون جلوگیری بکنن، معادلات رو به سمت خودشون تغییر بدن، ولی برعکس اون چیزی که مورد نظرشون بود اتفاق افتاده و که خب این برای ما خوشاینده، چون ما میتونیم کم کم روی این حساب بکنیم که عرض کنم که مراودات بین المللی خودمون رو گسترش بدیم، چون کشورهای دیگه وقتی میبینن که نقش آمریکا کمتر میشه، خب بالاخره برای تحریم آمریکا هم کم کم اهمیت کمتری به قائل میشن. اما در این حال ما هم نباید زیادی خوشبین، حالا یا بگم ساده لوحانه به قضیه نگاه بکنیم. نباید این تصور رو داشته باشیم که آمریکا با تغییر سیاست‌ها میاد به این زودیه با ایران توافق میکنه. ببینید در نگاه‌های بین‌المللی، حالا من میخوام به مسئله روز اشاره بکنم، به همین پیشنهاد آقای مکرون، پیشنهاد خط اعتباری 15 میلیارد یورویی که به اصطلاح خودشون در قالب اینستکس میخواد اجرایی بشه، شاید مثلا اینجوری تبلیغ بشه که برکناری آقای بولتون منجر میشه به اینکه آقای ترامپ با این خط اعتبار 15 میلیارد یورویی موافقت بکنه و این میخواد مثلا فرض کنید که بشه زمینه‌ای برای توافق جدید با ایران. من فکر میکنم که این فریبی بیش نیست، یعنی اروپا 11 تعهد نسبت به ایران در برجام داره، میخواد بیاد با در واقع یک به اصطلاح شکلاتی حواس ما رو پرت بکنه. میخوام بگم ما نباید فریب بخوریم، علارغم اینکه آقای بولتون برکنار شده، علارغم اینکه احتمالاً سیاست آمریکا تغییر پیدا میکنه، ولی ما نباید از خواسته های خودمون کوتاه بیاییم در قبال در واقع پیشنهاداتی که احتمالاً به زودی مطرح خواهد شد. باید خوب در واقع هوشیار باشیم، مواظب باشیم که در فریب دام انتخاباتی آقای ترامپ گیر نیفتیم. باید اینو بدونیم که آقای ترامپ وعده هایی داده بود سال 2016 در کمپین انتخاباتیش که برجام رو لغو میکنه و بهترش رو میبنده. الان بهترش قطعا اون چیزی که آقای ترامپ میخواد سال بعد بره ارائه بکنه در انتخابات ریاست جمهوری، در حالا بگیم تبلیغات انتخاباتی که شاید از 5-6 ماه دیگه شروع خواهد شد، آقای ترامپ میخواد چیزی در دست داشته باشه، ولی اون چیزی که میخواد در دست داشته باشه اون چیزی است که به نفع آمریکاست، قطعا به نفع ایران.
بسیار خوب، متشکرم. این موضوع رو انشاءالله در ادامه بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد که این تغییرات و این برکناری چه تأثیری در سیاست آمریکا در قبال ایران خواهد داشت و ایران چه باید بکنه و چه مراقبت‌هایی رو داشته باشه، انشاءالله در ادامه در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای دیانت، این سوالی که از آقای رضاخان در بخش قبل داشتم، تأثیری که جریان مقاومت در برابر سیاست‌های آمریکا داشته و شکستی که آمریکا در عرصه‌های مختلف خورده، واشنگتن پست در تحلیلی بعد از برکناری بولتون نوشته بود که جان بولتون میراثی جز هرج و مرج و اختلال عملکرد نداشته و هیچ دستاورد مهمی هم بر جای نگذاشته. دلیل این نگاه و این تحلیل رو شما در چه می‌دونید که رسانه مثل واشنگتن پست چون این نگاهی رو از عملکرد بولتون داشته باشه؟ بولتون چه کرد و چه تأثیری در شکست سیاست‌های آمریکا داشت و چطور تونسته تحولات منطقه‌ای و حتی بین‌المللی رو تغییر بده؟
البته من به چند تا از عملکردهای بولتون تقریبا اشاره کردم. یکیش به شکست کشاندن توافق 1383 بین ایران و اروپا در زمینه تعلیق غنی‌سازی و پیوستن به پروتکل الحاقی بود. دو، اینکه آمریکا رو به هر حال ترامپ رو تشویق کرد که از برجام خارج بشه و به هر حال یک توافق نامه بین‌المللی رو که به تایید شورای امنیت هم رسیده بود به هر حال زیر پا بگذاره، که خب این موقعیت آمریکا رو خیلی در انزوا برد. به طور کلی اون چی که ما در مواضع بولتون میبینیم، در 2015 یک مقاله مینویسه و در اون مقاله مینویسه که تنها راه توقف بمب ایران بمباران کردن ایران هست. بعد از شکست صدام و حمله مرحل ائتلاف به عراق، بولتون که احساس میکنه ممکنه ایران از پیامدهای این حمله و عواقب این حمله برمن بشه، به شدت میاد و ترغیب میکنه آمریکا را به حمله به ایران. یعنی اینکه بعد از حمله به صدام بسیار تلاش میکنه که زمینه حمله آمریکا به ایران رو به هر حال به وجود بیاره.
خب از طرف دیگر هم بولتون دقیقا شخصی است که میاد و با انگاره جنگ و رفع اختلافات با جنگ، رفع مشکلات با جنگ